رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 13 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. با وجود هشداری کیف، کاروانی 300 ماشینی کمک‌های روسیه به مرز اوکراین نزدیک می‌شود. تاجیکستان دو شکارچی قرقیز را که 9 آگوست در جرگتال بازداشت شدند به قرقیزستان برگرداند و اشرف غنی نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان از تقسیم قدرت با عبدالله اظهار شک تردید کرد. تفصیل خبرها. با وجود هشدار کیف، کاروانی 300 ماشین کمک‌های روسیه به مرز اوکراین نزدیک می‌شود. کیف می‌گوید که این کاروان را به قلمرو کشورش اجازه نخواهد داد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین 13 آگوست این رفتار روسیه را به باد انتقاد گرفت و گفت که اوکراین کمک‌های بشری را تنها از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواهد گرفت. آرسن اواکوف وزیر داخلی اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که هیچ گونه کاروان کمک‌های پوتین توسط قلمرو خارکوف قابل قبول نخواهد بود. روسیه میگوید که راه حرکت کاروان با کیف هماهنگ شده است و هرگاه که کاروان از مرز وارد اوکراین شد، زیر نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ حرکت خواهد کرد. مقامات رسمی اوکراین و کشورهای غربی بیم دارند که روسیه با بهانه کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین نیروهای خود را وارد میکند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد 10,000 نفر را که در کوهستان‌های شمال عراق در شرایط بسیار بد انسانی مانده‌اند به منطقه دیگر کوچ دهد. جان کری 13 آگوست گفت حالا مقامات به طور فوری وضع را می‌آموزند تا اقلیت‌های یزید و مسیحیان را نجات دهند. آنها بعد از حمله تندروهای اسلامی به کوهستان‌های سینجر فرار کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که از 20 تا 30 هزار نفر تا حال در این کوهستان ها پناه میبرند و در دوام روز یا در ظرف چند ساعت ممکن است تلف یابند یا با قتل عام دوچار شوند. یک چرخبال که در کوههای سینجر از هوا با زمین ها با زمین کمک های بشردوستانه پرتاب میکرد با صدمه دوچار شد و سقوط کرد. در این حادثه خلبان کشته، معاون رئیس پارلمان عراق و یک خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جراحت برداشت. نوری الملکی کفیل نخست وزیر عراق میگوید که برای رفتن از مقام نخست وزیری تنها به تصمیم دادگاه فدرالی اطاعت میکند. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق 11 آگوست از حیدر عبادی خواست که کابینه وزیران عراق را تشکیل دهد، ولی 13 آگوست مالکی تعیین عبادی را نقض قانون ارزیابی کرد و گفت تعیین وی اعتبار ندارد. مقامات انتظامی تاجیکستان دو شکارچی قرقیز را که 9 آگوست در ناحیه جرگتال بازداشت شدند با همکارانشان در قرقیزستان برگرداندند. در این باره دفتر مطبوعاتی مرزبانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد. بکمیرزا ماتیر زایف و دالتابای گاییموف را که غیر قانونی به قلمرو تاجیکستان وارد شدند 13 آگوست به مرزبانان قرقیزستان تسلیم کردند. 4 روز پیش در یک تیراندازی بین این صیادان و مرزبانان تاجیک در ناحیه مرزی جرگتال یک شکارچی دیگری قرقیز کشته شد. قمر احرار خبرنگار تاج نیوز 13 آگوست بر رادیوی آزادی گفت که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر خوجند او را دعوت نموده خبر دادند که بر ضد وی طبق ماده 479 کدکس حقوق ویرانکنی پرونده باز کردند. مقامات ملیسه قمر احرار را به اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمندان ملیسه متهم میکنند. طبق این ماده گناهگار میتواند از 15 تا 30 روز حبس شود و یا جریمه سپارد. اما خبرنگاری تاجیک میگوید عیبنامه ماموری شعبه کارهای داخلی خوجند اساسی واقعی ندارد، زیرا به گفته وی در وقت مسابقه باکس وی تنها وظیفه کسبی خود را اجرا کرده است. اشرف غنی نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان از تقسیم قدرت با عبدالله رقیب انتخاباتی خود اظهار شک و تردید کرد. وی گفت که بعضی ماده های سازشنامه میان این دو نامزد توضیحات میخواهد. هفته گذشته جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا هر دو نامزد را وادار کرد که درباره تقسیم قدرت سازشنامه امضا کنند، ولی در این سازشنامه گفته نمی شود که بعد از شمارش 8.1 میلیون برگه رای کی برنده انتخابات خواهد بود. اشرف غنی می گوید که رهبری دوگانه امکان ندارد و تعیین مقام رهبری اجرایی تنها در اختیار رئیس جمهور خواهد بود. و علیشر عثمانوف میلیاردر روسیه و ثروتمندترین شخص در این کشور 10% سهمیه های سلسله شرکت های یو اس ام را به شرکت می فروشد. یو اس ام در اظهارات 12 آگوست گفت سهمیه های خود را به یکی از رهبران ارشد خودی همین شرکت پس پیشنهاد کرده است و وی عضو مدیریتی شرکت بوده است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.kg
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر دوشنبه تفتیش غیر منتظره شناسنامه های ساکنان باعث نگرانی آنها شده است. مقامات در این باره چی میگویند؟ آمریکا از وضع یزیدی های عراق اظهار نگرانی کرده است و خواستار کمک های فوری به آنها شده است. و در دوشنبه بر ضد یک نابالغ خط کننده مکتب بین المللی پایتخت پرونده جنایی باز شد. برای چی و وی کیست؟ مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه تفتیش غیر منتظره شناسنامه های ساکنان باعث نگرانی آنها شده است. کارمندان انتظامی بدون آگاهی پیشکی به منزل های آنها می روند و از آنها شناسنامه و ثبت اقامت می خواهند. اما پلیس شهر می گوید که وقتهای اخیر رفت و آمدی ساکنان شهرها و ناحیه های دیگری تاجیکستان به دوشنبه افزایش یافته است و این تدبیر برای تنظیم مقررات اقامت انجام می گیرد. نکته دیگر این است که این تدبیر در آستانه برگزاری نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه روی دست گرفته شده است. آیا تفتیش شناسنامه ها و این نشست ارتباط دارد؟ همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در این باره از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نواحی پایتخت به خاطر امنیت شهروندان و بخصوص تأمین نظام شهرداری و بودوباش شهروندان در حدود دوشنبه نظام پاسپورتی را جاری کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه براه ماندن رژه پاسپورتی در پایتخت را شهر داده گفت که این اقدام از 8 آگوست آغاز شده، هدف از آن تأمین ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان و بخصوص تأمین نظام شهرداری و بودوباش شهروندان در حدود شهر دوشنبه می باشد. جنرال سید خان جورخانوف سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 13 آگوست بر رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسه با نظرداشت رژه پاسپورتی و منازل ساکنان تنها به خاطر مشخص کردن تعداد اعضای خانواده های می روند که رسما ثبت نام شده اند. سید خان جورخانوف افزود ساکنان پایتخت نباید از آمدن ماموران میلیسه به خانه هایشون در تشویش باشند و موافق قانون سندهایی را که از آنها پرسیده می شود نشان بدهند. وی افزاید وقتهای اخیر آمد و رفت شهروندان از مناطق گوناگون کشور به پایتخت به مراتب افزوده است، ولی نه همه آنها قاعده های اقامت و نظام شهرداری را رعایت می کنند. در حال حاضر تفتیش ساکنان ناحیه سینا از طرف کارمندان امور داخلی در منطقه ادامه دارد. پلکونیک دولت نظروف معاون سردار خدمات پیشگیری حقوق ویران کنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه به این مسئله به رادیو آزادی گفت
در نتیجه گذراندن چورابینی ها 1181 خانه ها تحت سنجش قرار داده شدند که از این 288 خانه ها بلند آشیانه می باشند، حجره هاشان 15900 شماره رو ترتیب می دیند.
همین طور نظام پاسپورتی در حدود دیگر نواحی پایتخت در ناحیه فردوسی، شامنصور و اسماعیل سامانی هم جاری خواهد شد. بدون آگاهی پیشکی و تفتیش ناگهانی سند مردم در منزلشان مایه استرابی آنها شده، زیرا ریجه پاسپورتی در پایتخت تاجیکستان کم دیده می شود. چند ساکن ناحیه سینا برادی آزادی گفتند که ماموران ملیسه صبح بر وقت و یا شام به خانه هایشان آمده سندهای رسمی اعضای خانواده ها را تفتیش کرده و رفتند. روزهای اخیر زنی ماموران پلیس در پایتخت هم زیاد شده است. از بس که شهر دوشنبه به میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمادگی میگیرد، رژه پاسپورتی بخشی از تدابیر آمادگی برای تامین امنیت در پایتخت تاجیکستان نیز دانسته میشود. به اطلاع ریاست کارهای داخلی دوشنبه، طی چند روز تفتیش 124 مورد اقامت بدون ثبت نام شهروندان به قید گرفته شده است. در رفت تفتیش ها همچنین یک سلاح شکاری، یک نارنجنگ و 12 تیر آشکار و مصادره کرده شده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیش ثبت اقامت شهروندان در دوشنبه در آستانه نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای. شنونده ارجمند، خوانندگان سامانه رادیوی آزادی در پایان این مقاله در این سامانه درباره تفتیش حجت های ساکنان اندیشه های خود را نوشتند و شکایت کردند که تفتیش کنندگان حجت ها ساکنان را تحقیر می کنند و حتی نمونه های رشوه خواری نیز مشاهده می شود. از آن نمونه های را پیشکش می کنیم. شخص با نام مستعار شهروند از دوشنبه ساکن ناحیه سینا چنین می نویسد: مراجعت به جناب جنرال سعید جورخانوف. صبح بر وقت دری خانه ما را با پایها زده مغل را برداشتند که در نتیجه پسرچه های نابالغی من که خواب بودند از ترس گریان و نالان از خوابشان خستند. از ما شناسنامه ها را طلب کردند و خودی من که شناسنامه ام در جای کار بود، مرا با یک لحن تند تروریست نامیده از دستهایم کشاکش کرده به سوی ملیسه‌خانه بردنی شدند. ناعلاج مجبور شدم 40 سامانه چایپولی با آنها پرداخت نمایم، چون که دیگر راه علاج نبود. من از کارم میماندم. این یک طرز پولکارکنی برای کارمندان ملیسه شده مانده است. من 40 سامانه داده خود را همچون خیر به فرزندان آنها میبخشم، ولی این دالیه بندی وزارت کارهای داخلی برای آیله های دیگری تاجیکی ما که اصلا کمبغلند قابل قبول نیست. شخصی دیگر با نام مستعار حقیقت می نویسد: این کار برای ترساندن مردم و باز هم مستحکمتر نشستن به کرسی های حکومت داران است. به جای این کار اول ترتیب و انتظام ملیسه های تفتیش کردن در کار که ترتیب و انتظام ندارن گبزنیشان باشد، دهان نیو یک موسرکه باید ادبی گبزنند، کارکنهای حکومت. آزادی درباره ترتیب و انتظام و آداب و ادب گپ زدن یک مقاله چاپ میکردید، از شما از زمین تا آسمان منتظر میشدیم. تشکر. شنونده عزیز، البته این فکرها فکر خوانندگان و ساکنان علاهیده هستند. شما هم میتوانید اندیشه های خود را در این باره نویسید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. تمرین اخیری نیروهای پایگاه نظامی روسیه در رزمایشگاه مومیرک باعث پرتاب گلوله ها به روستاهای اهالی نشین ناحیه شورا آباد شده، حتی خسارات را به ساکنان به بار آورده است. این امر حکومت ناحیه شورا آباد را وادار کرده است که بر رهبریت این پایگاه نامه رسمی فرستد تا نظامیان روس از تکرار چنین حادثه ها خودداری کنند. اما این مورد اول نیست که چنین اتفاق می افتد و بر اثر پرتاب گلوله و دیگر مهمات جنگی به مردم روستاهای نزدیک خسارات و حتی تلفات وارد می شود. همکاری ما مومن احمدی در این باره در گزارشش از دوشنبه چنین می گوید:
نمایندگان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان گلوله هایی را که از ضرب آنها خانه ساکنان در شوراباد زیان دیده است منصوب نظامیان خود نمی دانند. این در حالی است که بر اثر افتادن گلوله در چند روز اخیر مسجد دهه دره آبی ناحیه شوراباد و چند خانه ساکن محلی قسما خراب شده، امنیت ساکنان را زیر سوال گذاشته است و حکومت محلی هم از این نگران است. ساکنان زیاندیده معتقدند که این گلوله‌ها از میل سلاح روس‌ها بیرون آمده است که 4 کیلومتر پایین‌تر از دهه ماه باز تمرین می‌کنند. اما یگور شیرباکوف، یک نماینده پایگاه روسیه در تاجیکستان، می‌گوید حالا معلوم نیست که این گلوله‌های افتاده با کی تعلق دارد، زیرا در کنارتر تمرین‌های نظامی مومیرک نظامیان تاجیک نیز تمرین می‌کنند. جناب شیرباکوف می‌گوید نظامیان روس با احتیاط تمرین می‌کنند و همیشه تلاش می‌کنند تا تیری‌آن‌ها از تمرین‌ها بیرون نشود. او می‌گوید ما پس از مشق‌ها تمرین‌ها را تازه می‌کنیم و سناریوهایی که نترکیدند آنها را بی‌ضرر می‌گردانیم. شیرباکوف می‌گوید تا جایی که او می‌داند این سناریوها از حدود پایگاه بیرون نمی‌شوند، ولی او می‌گوید نمی‌داند که این سناریوهایی که در دهات اطراف می‌افتند از کدام تمرین‌گاه پرتاب می‌شوند. اما امید یوسوپوف، ساکن دهه درای اوب که خانه‌اش از تیر سناریو آسیب دیده است، می‌گوید تنها خداوند جان او و نزدیکانش را از این تیر نجات داده است. امید نشانه‌های از این سناریو را روی دست دارد و می‌گوید او را برای تحقیق به مقامات می‌سپارد.
چند سال بود دارم حوالی ما هر روز می‌زنم، دارم پیش پای گلوله کنم تری تیر بوده، من لسرم نشون داد دارم پست یک تنم پرسن نسروغ نه نا گپای نه خبری.
این بار اول نیست که تیرها از پایگاه مومیرک پرانیده شده به خانه های ساکنان آسیب می رساند. عبدالوهاب سعدالایف، امام خطیب این دهه، می گوید از آغاز تا انجام تمرین روس ها ساکنان دهه با ترس زندگی می کنند.
پلگانه روس ها می کنند، هر روز در حولیمون می زند، در چردکمون می زند، در خانه همون می زند. این همی رمزون یک مگزش ما یکان بگه او خودی به از اون نخوردیم. دولان دروز دارو من رو پروی همون پلیگون نید. همی روزه را شکایدن از هر میکنیم تیرو من میگیرن. میخیزیم یک پیوله میگیره یک طبق میگیره در خونه ها میدروی میخریم.
حکومت شروعباد با ارسال یک مکتوب به مسئولان پایگاه نظامی روسیه خواستند تا افتیدن گلوله به دهات اطراف را شهر بدهند. سلیمان نظرف، رهبر دستگاه حکومت شروعباد، میگوید پس از ارسال این مکتوب نمایندگان پایگاه نظامی روسیه به شروعباد آمدند و با رئیس ناحیه صحبت کردند.
ما خطی جواب نگرد، من اومده بودم اون معاون سردار یا معاون سمندی قسم نظامی اومده بودم اینجا و چندی که پلیگون یا مومیرک اومده بودم که صحبت رئیس خیلی صحبت کردن.
تمرین‌های مومیرک در 7 کیلومتری شهر کلاب در حدود ناحیه مومین‌آباد و شروع‌آباد جایگیر است. این تمرین‌ها در پایان دهات درای آب و کفتر این ناحیه قرار دارد. در این تمرین‌ها سربازان پایگاه 201 روسیه که در مرکز کلاب جایگیر است همه‌ساله رزمایش می‌کنند.
پرتاب گلوله و دیگر مهمات نظامی به روستاهای نزدیک به رزمایشگاه مومیرک در جریان مشق‌های نظامی پایگاه 201 روسیه در جنوب تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جان کری، وزیر کارهای خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن میخواهد ده ها هزار نفر را که در کوهستان های شمال عراق در شرایط بسیار بدی انسانی ماندند به منطقه دیگر کوچ دهد. جان کری 13 آگوست گفت حالا مقامات به طور فوری وضع را میآموزند تا اقلیت های یزید و مسیحیان را نجات دهند. آنها بعد از حمله تندروهای اسلامی به کوهستان های سینجر فرار کردند. در مصاحبه با حسن هاشمیان، کارشناس امور منطقه در ترکیه، نخست پرسیدم تا چه اندازه نگرانی های امریکا در باره تلف یافتن یزیدی ها در عراق جدی است.
این نگرانی جدیه، چون که در عرض 3 روز گذشته اینها در بیابان های اطراف شهر شنگال به سوی وادی در واقع کوه شنگال اونجا آواره شدند. حدود 70,000 نفر از اینها وارد منطقه کردی شدند. تلفات خیلی زیادی هم در راه دادن، تعداد خیلی زیادی الان گرسنه و آواره اطراف شهر شنگال آواره شدن. بنابراین مشکلات خیلی جدی دارن و آمریکا هم حدود 300 نفر از کادر نظامی خودش رو به اونجا ارسال کرده تا به اینها کمک کنه و این مصیبت به شکلی تخفیف بده.
آیا امکان دارد که یزیدی ها را به محلات سکونت اصلی خود برگردانند؟ آیا امنیت آنها تأمین است در آنجا؟
اون منطقه هنوز جنوبش، شرقش و غربش در دست نیروهای داعش فقط مناطق شمالی هستش که اونجا نیروهای کردی با نیروهای داعش درگیرن. من بعید میدونم که این مناطق در حال حاضر امنیت پیدا کردن و اگر امنیت پیدا کرده باشن این تعداد افراد آواره فرار کردن از این مناطق خودشون بر میگشن.
و اینها را از این مناطق کوهستانی به کجا خواهند برد؟ چون در اونجا تأمین کردن اینها با مواد غذایی مشکل است، فقط از راه هوایی ممکن است به اونها کمک رسانده شود.
دقیقا همینطوره، از طریق هلیکوپترها اونم در بخشایی که امن هست براشون کمک و آذوقه فرستاده میشه. منتها اونهایی که به طرف شرق شنگال رفتن اونها میتونن خودشون رو به مرزهای کردستان برسونن و از اون تو به شکلی برشون اردوگاه ها با خیمه های مختلف در نظر بگیرن. همینطور در منطقه شمال میتونن خودشون به مرز ترکیه برسونن.
یزیدی ها اصلا چی مردمی هستن و چی گذشته دارند؟
اینا خرد هستن. قبل از آمدن اسلام به منطقه اینها به شکلی زرتشتی بودن، بعد از اینکه اسلام آمد اینها به اسلام روی آوردن، منتها بعد از اینکه یه مقدار آزادی پیدا کردن دوباره به همون آیین‌های خودشون برگشتن، ولی با شکل جدید. رهبری که آیین جدیدشون رو ایجاد کرد فردی به نام عبید بن مسافر، شهر مقدس و اینها لالشه که قبلگاه و حج اونها به حساب میاد. اینا احترام به شیطان معتقدن و اونو ملک طاووس مینامن و معتقدن که شیطان یکی از فرشتگان خداونده. نماز نمیخونن، روزه گرفتنشون هم در سال 3 روزه. اعتقاد به تناسخ روح دارن، به این معنا که اگر فردی بمیره روحش در جسم یک فرد جدید وارد دنیا میشه. به همین خاطر به روز قیامت اعتقاد ندارن، به همین خاطر مورد آزار دیگران هم قرار میگیرن. مثلا شیعیان اونها رو پیروان یزید میدونن، رابطه خوبی باشون ندارن. سنی ها هم اونها رو تکفیر میکنن و در طول تاریخ یزیدی ها تلاش کردن که عقیده خودشون رو پنهان کنن و به گروه باطنی معروف میشن.
و آیا آنها در حکومت مرکزی عراق نماینده خود را دارند؟
بله، در پارلمان نماینده دارند و تلاش شده که به آنها از لحاظ رسمی جایگاهی داده بشه و چه در زمان صدام حسین و چه در زمان فعلی به شکلی به آنها در سیستم سیاسی توجه شده. با توجه اینکه جمعیتشون هم در عراق بین 500-700 هزار نفره جایگاه مثبتی داشتن، منتها گرایش های فرقه گرایی که اکنون عراق رو در بر گرفته این خیلی بهشون ضرر میرسونه و آنها را تحت تیغ بنیادگرایان اسلامی از یک سو و تندروهای شیعه از سوی دیگر قرار میده.
مصاحبه بود با حسن هاشمیان، کارشناس امور منطقه در ترکیه. یادآور میشویم که یزیدی ها بجز از عراق در سوریه، ایران و ترکیه و ارمنستان و گرجستان نیز زندگی میکنند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه بر ضد یک نابالغ خط کننده مکتب بین المللی شهر دوشنبه پرونده جنایی باز کرد. وی برای یک حادثه نقلیاتی متهم دانسته می شود. نوار ویدیویی از جریان این صدمه نقلیاتی به رسانه‌های خبری راه یافته است. این جوان از خانواده آوازخوان‌های تاجیک عزیزوف‌ها بوده است که 5 اوگوست سال جاری یک ساکن شهر دوشنبه را با ماشین زیر کرده از جای حادثه فرار کرده است. در این باره همکاری ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در زمینه یک صدمه نقلیاتی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه زیدی یک نوبل ختم کرده مکتب بین المللی شهر دوشنبه پرونده جنایی آغاز کرد. پرونده مربوط به صدمه نقلیاتی در گذرگاه نزد دانشگاه آموزگاری دوشنبه به نام صدرالدین عینی شومین 13 آگوست زمانی باز شد که ویدیوی پژوهش پیشکی آن با تصویر ماشین و راننده به دست رسانه‌های خبری افتاد. این جوان 17 ساله ختم کرده مکتب بین المللی شهر دوشنبه که از خانواده اوازخوان‌های شناخته عزیزاوها می باشد، 5 آگوست سال جاری در خیابان رودکی پیاده‌گرد عمرجان نظروی 21 ساله را زیر کرده از جای حادثه فرار کرده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در رابطه با این قضیه چهارشنبه 13 آگوست با دو ماده قانون جنایی تاجیکستان 127 قسم 1 و 212 قسم 1، یعنی دیده و دانستن رسیدن یاری به شخصی که در وضعیتی برای حیات یا سلامتیش خوفناک قرار دارد و از جانب شخصی اداره کننده افتومبیل ویران کردن قویده های حرکتی راه که از بهتیاتی باعث رسانیدن ضرر میونه به سلامتی انسان گشته است، پرونده جنایی باز کردند. بحردین دولتبیکف سردار شعبه تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه چهارشنبه 13 آگوست در صحبت به رادیو زودی گفت این نورس راننده افتوماشین تمغه لکسوس به شهادت نامه رانندگی سری فرمون نشسته 5 آگوست تخمینا ساعت 11 در خیابان رودکی پیاده‌گرد عمرجان نظروف را زیر کرده از جای حادثه غیب شده است. دیرتر معلوم شده است که ماشین با پسر عمکی او سراینده تاجیک استون عزیزف تعلق دارد. جناب دولتبیکوف میگوید
برادرش قانون را بولد میگه که برای مثال دادن مثال افتوماشین ها این برای جوابگاه جنیتی نیست چه معمولی است برای این جوابگاه جنیتی ها میگشن این برای جنیتی ها ممکن حجت رانده این برای میشه
اما اتهام طبق دو ماده قانون جنایی تاجیکستان ضد گناهکاری صدمه یعنی راننده نابالغ نگرانیده شده است. رسما صدمه را بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه و ریاست کارهای داخلی دوشنبه تحقیق میکنند. جبردیده عمرجان نظروف باشد حالا در بیمارخانه نبوده، تبابتش را در خانه ادامه میدهد. استون عزیزوف پسر عمکی راننده نابالغ به رادیو آزادی گفت حال حاضر برادرش سخت ترسیده است، از این خاطر نتوانسته است قضیه را برایش با پررگی شرح دهد. بنابراین دقیقاً نمیدوند حادثه چگونه رخ داده است، اما استون عزیزوف همزمان گفت برادرش از جانب نوزیران راه نگاه داشته شده چون میبینند نابالغ از حجت و رقم ماشین را گرفتن، بنابراین او ترسیده فرار کرده است. در همین حال بعد دفتر رادیو آزادی نواری وارد شد که در آن عیبدار شونده نابالغ با همراهی عمکش قیس عزیزوف در پاسخ به سوالهای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی میگویند ماشین را پسر عمکش استون عزیزوف برای شستن به او داده بود نه برای راندن. او میگوید همچنین این نابالغ هنگامی بازپرسی از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی سبب گریختنش را در نداشتن حجت رانندگی و نابالغ بودنش شرح داد. وی پسر قمرالزمان عزیزوف میباشد که گفته میشود حال حاضر با تجارت مشغول بوده، از افراد ثروتمند به شمار میرود. عکسی که این نابالغ در صفحه فیسبوک خود گذاشته است در آن رسول امان‌الله پسر امان‌الله حکومت الله نیز دیده میشود. این است که گفته میشود و یکی از دوستان رسول میباشد. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
باز شدن پرونده جنایی بر ضد یک جوان 17 ساله برای حادثه نقلیاتی. شنونده عزیز، در لحظه های پایانی این قسمت برنامه توجهتون رو بار دیگر به سرخط خبرهای مهم روز جلب میکنم. با وجود هشداری کیف کاروان 300 ماشین کمک های روسیه به مرز اوکراین نزدیک می شود. تاجیکستان دو شکارچی قرغیز را که 9 آگوست در جرگتال بازداشت شدند به قرغیزستان برگرداند. اشرف غنی نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان از تقسیم قدرت با عبدالله اظهار شک و تردید کرد. در شهر دوشنبه تفتیش غیر منتظره شناسنامه های ساکنان باعث نگرانی آنها شده است. امریکا از وضع یزیدی های عراق اظهار نگرانی کرده است و خواستاری کمک های فوری به آنها شده است و در دوشنبه آنگونه که گفتیم پرونده بر ضد یک نابالغ باز شده است که مطلب اخیری ما همان بود و با همان مطلب ما اکنون نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.